الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا از علوم عقلیه، از طرق عقلیه علم ممکنه حاصل بشه یا ممکن نیست. خب آقای صدر نقل کرد که در منطق ارسطو ما یک معارفی داریم که عقل اول را تشکیل میده که اینها بدیهیات ست. آب در این بدیهیات ست اشکال کرد. یک معارفی داریم که عقل دوم و عقل ثانی را تشکیل میده، اونا معارفی است که از این عقل اول استنباط میشه، نه در معارف عقل اول خطا راه داره نه در معارف عقل دوم خطا راه داره. اما معارف عقل اول، خب به خاطر این که در واقع بدیهیاته یا اولیات یا فطریات یا وجدانیات یا محسوسات یا تجربیات یا متواترات، اینا معنا نداره که انسان امور بدیهی که خطا درش معنا نداره. اون آیه هم که معارفی که از عقل دوم استنباط میشه از اون عقل اول از بدیهیات، اونا هم فقط با قیاس ممکنه. قیاسم یک حد اصغر داره، یه حد اوسط داره، یه حد اکبر داره. استنباط مال محمولات موضوعه. وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، این العالم متغیر که بدیهیه، ثبوت حد وسط برای اون حد اصغر که بدیهیه، کل متغیر حادث اونم که بدیهیه، این العالم حادث هست که مستنبته، که میشه محمول موضوع. موضوع چی بود؟ العالم. محمولش چی بود؟ المتغیر. محمول چی میشه؟ حادث. این حادث که نتیجه هست، خب اینم که قیاس شکل اول، اینم بدیهیه. اگر کسی در قیاس شکل اول اشکال بکنه، یعنی معناش این است که ما مطالب علمی و ارزم به حضور شما یقینی نخواهیم داشت. اب این توالد موضوعی، یعنی از اون به حساب بدیهیات ما یه مطالبی استنتاج میشه. بعضی ها گفتن در منطق ارسطو ما معارفمون در واقع زیاد نمیشه. چرا؟ چون معارف اولیه که محدوده، این معارف دومی هم همونهاییست که از معارف اولی با بدیهی به دست میاد. حالا این به یک معنا این حرف درسته، که یعنی اینطوری نیسته که بشر یک چیزی پیدا بکنه که قبلا به او دسترسی نداشته. حالا این حرف عرضم به حضور شما، آقای صدر نقل میکنه از قول بعضی ها و ایشون هم میفرماید به یک معنا صحیحه، ولی به نظر من اصلا این حرف حرفی نیست که ارزش طرح کردن داشته باشه. چون مسلمه که انسان یه چیزایی را میفهمه که قبلا نمیفهمید. خب بله، این به خاطر اینکه همون بدیهیات بعضی چیزها را متوجه نبوده، یا بعضی از این استنتاجات را متوجه نبوده. اینا خیلی اصلا نه ارزش علمی داره، نه ارزش به حساب چیز داره، عملی داره. اینا به درد کنفرانس ها و سمینار ها و اینا میخوره که اونجا وقت گرفته بشه. ایشون اشکال میکنه به هر دو تا مدعای ارسطو. این همون که روز چهارشنبه اشاره کردیم، اگر مقصودت این است که ما در بدیهیات نه خطا داریم، نه شک و ظن و تردید، نه، بدیهیات خطا برداره، خیلی مطالب را انسان جز محسوسات میفهمه اشتباه کرد، خیلی مطالب جز متواترات میفهمه اشتباه کرد، خیلی مطالب جز تجربیات میفهمه اشتباه کرد. اینطوری نیست که، و چه بسا ممکنه خودش هم یقینی نباشه. آدم گاهی موقع میگه صدا رو میشنوی، میگه شک دارم میشنوم یا نمیشنوم. توی اینایی که به حساب چیز هست، این شنوایی سنجی، میگه صدای اون بوق رو میشنوی، میگه خودم هم شک دارم، چون گاهی موقع یه چیزایی تداعی میکنه، گاهی موقع یه چیزایی اوهام میشه، خیالات میشه، اینا رو کسی نمیتونه منکر بشه. اونایی هم که یقینیست چه بسا در او خطا وجود داره. پس اینطور نیسته که عرضم به حضور شما مطالبی که جزء اون بدیهیات هست اینا همش یقینی باشه و هیچ کدامش هم خطا بردار نباشه. اما اون دعوای دومی که معارف استنباطی بشر همش از اونهاییست که از طریق قیاس به دست میاد، از شکل اول به دست میاد، اینم درست نیست. ما یه معارفی داریم که بدیهی نیست و از قیاسم به دست نمیاد، از تجربه، از حساب احتمالات. ایشون یک کتابی داره اسس المنطقیه للاستقرا، ظاهرا للاستقرا فکر کنید فالاستقرا لانو شک کرده ولی فکر کنم للاستقرا باشه، که به درجه احتمالات هرچی که مثلا تجربه انسان بیشتر میشه اون ضریب احتمال خطا میاد پایین تا به جایی که تحت یک شرایطی به یقین میرسه، به یقین میرسه. و این طور نیسته که یقین ما فقط از طریق قیاس به دست بیاد، نه، از طریق استقرا هم به دست میاد. لذا علوم ما، علوم مستنبطه ما منحصر نیست در اونهایی که ارسطو میگه. حالا نمیدانم، شاید ایشونی کتاب را که نوشته نمیدونه، یقینا نمیگم، شاید مقصودش این بوده که یه مطلب نوعی نوشته. بعضی هم خیلی روی این کتاب مانور دادن. حالا من دلم میخواد یک وقتی اگر انشاءالله فرصتی بشه، در یک تعطیلی، یک مجالی بشه، 10 جلسه ای در این اسس المنطقیه که ایشون نوشته یک مباحثه ای انشاءالله بکنیم، ببینیم که چه خبر. حالا مهم نیست، ولی فکر نمی کنم در اون کتابم، من یک تورقی چند دفعه پیش، خیلی وقتای پیش کردم، بعید می دونم یک مطلب جدیدی، یک مطلب نفیسی که همون خودش اونم بدیهیه چیزه، یعنی در واقع جز استنتاجات نیست. حالا خیلی ما در اصطلاح اینا بحث داریم، الانم در اون مقام نیستم چون میخوام از این بحث بگذرم، مخصوصا بحث ثانی که یک بحثای اعتقادی هست بیشتر لازمه تکلم بکنم. ولی اجالتا ایشون همین را که به منطق ارسطو اشکال کرده که نه، معارف ما، مستنبطه ما منحصره در قیاس نیست. خب اینا عرض کردیم یک مطلبی است که بل وجدان، همونی که عرض کردیم که تقریبا عوام هم بلده، هر کسی میگه ما در یقینا بعضی از مطالبی که انسان احساس میکنه، تجربه میکنه، متواتر به انسان نقل میشه اشتباه، بعضی از قطعها خطا توش، و همون میگه مادر ولی این قطعی که من دارم از این قبیل نیست. اگر کسی میخواد این را برهانی بکنه، یه چیزی بیاره که در ذهن عوام نیست، ای که عرض کردیم به عقل قاصر فاطر ما، اجتماع نقیزین را کسی قائل بشه، جایزه از این شاد راحت تر باشه. اگر نه، همون مطلب بدیهیه، خب بله، مسلمه که بدیهیات ست موجب یقین میشه برای افراد، مسلم است که بعضی از این یقینها خطا داره و این خطای بعضی از یقینیات وجدانن موجب نمیشه که ما بگیم هیچ کس دیگه نمیتونه یقین پیدا بکنه. خب خود همین که ما میگیم یقینا بعضی از این بدیهیات محسوسات خطا داره، خود همین یقین اگر ما بگیم هیچ یقینی برای انسان حاصل نمیشه، خب اینم یکی از یقین هست. لذا اینا خیلی عرضم به حضور شما، این مثل همون شبهه اون مرتکه اقریقیه که کل خبری کاذب، عرضم به حضور شما این موجب میشه که بس همین خبری که من میگم کاذب باشه، یلزم من وجودهی عدمو. البته اون شبهه اقریقی را در کلام آقای صدر که آورده و ایشون چیز کرده، ما شبهه را حل کردیم، مشکلی نداره، کل خبری کاذب گیری نداره و لا یلزم من وجودهی عدمو. حالا اینا عرضم به حضور شما فعلا محل بحث نیست. خب این نسبت به عقل نظری، اما عقل عملی اونم همینطور. عقل عملی هم گفتن نه، شما قائل به حسن قبح میشی، خب حسن قبح هم خطا برداره. چرا؟ شاهدش اینه که مردم در حسن قبح اختلاف نظر دارن. مثلا یک کسی میاد میگه چقدر زشته که یک طلبه از دوروبر خودش با خبر نباشه، از اوضاع کشور و عالم و اینا با خبر نباشه، خیلی زشته، خیلی قبیحه. یه عاقلی دیگه میاد، فهمیده دیگه میاد میگه آقا طلبه نادون، تو کار درس خوندنه، مخصوصا طلبه ای که مجتهد نشده با این غلطات چه کار داره؟ تو بشین درست بخون، پی به حساب رفتن دنبال این حرفا قبیحه برای تو. خب اینا یقینا هر دو مدعی حسن قبحن، خب یکیشون هم قطعا خطا میکنن دیگه، هر دو که نمیشه درست بگن، هر دو که نمیشه درست بگن، هر دو که نمیشه درست بگن. پس وقتی میبینیم در علوم عقلی هم خطا هست، عقل عملی هم خطا هست، این باعث میشه که ما نتونیم یقین به عقل عملی پیدا بکنیم که فلان کار قبیحه فلان کار حسنه. نه، همونطوری که در علوم نظری میبینیم خطا هست و اون خطا باعث میشه که برای ما یقین حاصل نشه، در علوم عملی هم همینطوره، برای ما خطا حاصل، برای ما یقین حاصل نشه، چون میبینیم خطا درش وجود داره و خطای در اینها بدیهیه دیگه، چون مسلمه که در جوامع بشری در خیلی از حسن قبح ها اختلاف نظر هست. مثلا این مثالی که زدم اختلاف نظر هست. دو تا نقض به این کلام وارد شده که اگر شما بگید ما به حسن قبح اشیا و امور و افعال نمیتونیم علم پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم، خب چجوری میتونی شما، عرضم به حضور باهر و نور شما، بگی اطاعت واجبه و معصیت حرامه؟ چطور میتونی بگی؟ چون اطاعت واجبه، این به حکم عقل این است که اطاعت حسنه، عدم اطاعت قبیحه. اگه شما قطع به حسن قبح نمیتونی پیدا بکنی، پس این اطاعت و معصیت رو میخوای چه کار بکنی؟ لذا پس نمیتونی بگی اطاعت میکنیم معصیت میکنیم. از این نقض، یعنی بگی باید اطاعت بکنیم و نباید معصیت بکنیم، مقصودم اینه، از این نقض دو تا جواب آقای صدر داده. چون اختلاف در حسن و قبح یک اختلاف ثبوتیه بین اشاعره و شیعه. اشاعره میگن که آقا ما حسن حسن قبحی نداریم، الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. یه اختلاف در حسن قبح اختلاف اثباتیه که نزاع بین اصولیین و اخباریینه. حالا اونطوری که ایشون نسبت میده، حالا ما اصلا خیلی به نسبت ها عرضم به حضور شما ارزش نیم. یا کسی میگه واقعا شیخ انصاری رحمت الله علیه دیدم که در نسخه فلانی 30 تا نسخه رو آورده که مثلا یا فلان آقا که اصلا نسخه اختلاف نسخ دردی را دوانه میکنه، چون اون مطالب و استدلالات شیخ انصاری مهمه، حالا مدعاش که مختارش که برای ما مهم نیست، استدلالش مهم، حالا مختارش. خب این عرضم به حضور شما اگر نزاع بین اخباری و اصولی باشه که نه، حسن قبح عقلی ما داریم ولی ما نمیتونیم یقین پیدا بکنیم، طریقی برای کشف نداریم. ایشون جواب میده که چرا از آیات و روایاتی که ما را امر کرده به اطاعت، نهی کرده از معصیت، بر حذر دانسته، ترغیب و تشویق و تحریص به اطاعت شده، از اینا ما کشف میکنیم که اطاعت حسنه به معصیت قبیح. چون این ثبوتی که اختلاف ندارن و قبول داره که حسن قبح یه امر واقعیه، منتها کاشف نداره. اما اگر اختلاف بین اشاعره و شیعه باشه که نه، اصلا معنا نداره که حسن و قبیح یعنی چه، عقل فلان کار را حسن میدونه، عقل فلان کار را قبیح میدونه، این معنا نداره. الحسن ما حسنه و شاره والقبیح ما قبحه الشارع. اینا جواب میده، میگه اشکال نداره، اینم باز موجب نمیشه که ما بگیم آقا اطاعت واجب نیست، اطاعت نمی کنیم، معصیت می کنیم. چرا؟ چون عقاب خداوند سبحان فرموده من عقابت می کنم. مگر در میان مردم، شاید نیم درصد مردم، نه نیم درصد چیه، فکر نمی کنم غیر از ائمه معصومین علیهم السلام، من بعید می دونم. حالا ممکنه، اینه ممکنه، استجیر بالله، اینا رو هم اضافه می کنم، اینا رو هم اضافه می کنم که امثال مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ابو طالب، افرادی که در این به حساب خط هستن، اینا هم بله، اینا هم من عقیدم اینه که به خاطر حسن اطاعت و بندگی و حق اطاعت و بندگی بندگی میکنن، نه به خاطر ثواب و عقاب. ولی دیگه از این ردیف گذشته، هر کس که بگه من به خاطر حق اطاعت و غلط اضافی کرده، دیگه غلط اضافی کرده، کار نمی‌کنه، همه به خاطر عقاب. ماه رجب میاد و میره، ممکنه طرف یک روز روزه نگیره، همین ماه رمضان که میشه قندم داره، مریضم هست، دکتران بهش میگن روزه نگیر، میگه غلط کردی، من از خود جهنم میترسم، روزه نگیر. خب چرا؟ چون میگه اون جهنم پشتشه. این را حرف ممکنه کسی ادعا بکنه مزخرفات، ولی ادعا کردن که کاری نداره، یک ذره بیعقلی و بیدینی آدم میتونه هر ادعایی بکنه، ولی واقع مطلب میگه آقا من تو چی میگی، اطاعت حسن است یا حسن نیست. خداوند سبحان فرموده الجنت للمطیعین و النار للعاصین. الان اعلان میکنن که آقا فلان مسابقه 200 میلیون ارزم به حضور شما 200 میلیون دلار میدن، همه میپرن. اونا هم که تو قبرن میبینی که قبر تکون میخوره، میگه چی؟ میگه اونم داره زور میزنه از اون زیر بیاد. یکی کسی میگه آقا این شرعن چجوریه؟ میگه آقا شرعن چجوریه؟ شرعن چجوری؟ خب اونی که یقین داره به بهشت و یقین داره به جهنم مسلمان شیعه هست، خب این میگه بابا چه حرفای مفتی این داره میزنه. الجنت للمطیعین و النار للعاصین. نقض دوم این است که خب اگر شما حسن قبر را منکر بشی، این باعث حالا بد نیست، ولادت امام جواد سلام الله علیه است، این یعنی یک طلبه‌ای مادرش از اون حساب وطنشون آمده بود، دید نصف شب یه صدای خیلی وحشتناک آمد، از تو پنجره نگاه کرد، دید پسره پرید توی حوض غسل میکنه. گفت خب لابود، حالا فردا شب، پس فردا شب بود. گفت خب این لابود دیگه محرم به احترام امام حسین علیه السلام ترک میکنه. باز شب اول محرم دید صدا آمد، همین دوم سوم، گفت که خب لابود این دیگه شب عاشورا، باز شب عاشورا هم صدا آمد. این پنجره رو باز کرد، نتونست تحمل بکنه، گفت مادر از امام حسین علیه السلام خجالت نمی کشیم. اونم از تو همون حوز که شیرجه می زد، گفت مادر هر چه گشتم در ادله دلیلی بر حرمتش پیدا نکردم، رفع مالا یعلم. قرص ای که متدینه، یک کسی واقعا اگه دنبال منجز و معذر باشه، نه منجز و معذر الکی. یه وقتی دیدم یک کسی یک کتابی نوشته، بعد آدرس روایت داده، اطلاعیه‌ای در خیابون افتاده بود، اطلاعیه‌ای در خیابون افتاده بود، اینا که منجز و معذر نیست، اینا که عرضم به حضور شما هوا منصورای. اگر کسی واقعا این خوف خدا در دلش باشه که دنبال منجز و معذر باشه، این از اوتاده، از اولیاء اللهه. فکر نمی کنم در حوزه های علمیه به تعداد انگشتان دست در هر عصری پیدا بشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان این توفیق را پیدا بکنه. من نمیخوام خدای نکرده این، اگر خداوند سبحان همین توفیق را به ما بده در این ماه رجب که ما واقعا دنبال وظیفه شرعی باشیم، منجز و معذر باشیم و حیاوها و سر و صداها و چرت و پرتا ریاستهای دنیا، متامع دنیا ما را گول نزنه، این خیلی ما مهمیم، خیلی این طلبه. اصلا این به نظر من اگر پیدا بشه باید سجدش کرد، همچین کسی خیلی خیلی مهمه. نقض دوم این است که خواب شما چطور از معجزه یقین به عرضم به حضور شما نبی پیدا میکنی؟ خب این مبتنی بر همینه که معجزه را خداوند سبحان به دست کسی بده که کاذبه، مدعیه، به حساب رسالته و دروغ میگه، این قبیحه. چرا؟ چون این موجب اذلاله. خداوند سبحان انبیا را میفرسته برای هدایت بشر. اگر قرار باشه یک کسی بیاد متصدی بشه که این مردم را گمراه میکنه، این معنا نداره که خداوند سبحان خواهید دیگه، قبیحتر از این کار وجود نداره اصلا. فکر نمی کنم قبیحتر از این کار در عالم وجود داشته باشه. آقا میگن اکرم العلماء، اکرم العلماء، چه میدانم هر کس که نظر به چهره عالم عبادته، چه میدانم در خونه عالم را کسی نگاه بکنه عبادته، که ان نظر الی وجه العالم عباده، فلان عالم که چی؟ یعنی برای چیه؟ برای اینکه عالم هدایت بکنه مردم را، و الا اگه یه عالمی باشه که عالم ضال و مضل باشه، یقینا اگر جسارت به او بکنه، خونش را پر از قازوره بکنه، پدرش را در بیاره، قطعا ارزشش بیشتره. خداوند سبحان کی میفرماید که این عالم، مگر علمای یهود عالم نبودن؟ قرآن که میفرماید اینا یحملون که ما یحملون، یحملون اسفارا که مثل الحمار یحمل اسفارا، دیگه توهین مهمتر از اینم هست؟ این غلطه که آقا عالم یا سیده، به جهنم که سیده، سیده چیه؟ سیده باشه، سید، سید احترام داره که موجب گمراهی نشه. بله خودش با بین خودش و خدای خودش هر غلطی میکنه، او به ما مربوط نیست، ولی سیدی که موجب گمراهی بشه، دین مردم را ضعیف بکنه، اعتقادات مردم را ضعیف بکنه، سید باشه، عالم باشه، بر فرض محال اعلم باشه. چون من که سراغ ندارم در طول تاریخ شیعه یه مرجع اعلمی پیدا بشه و به قدرت و مرجعیت برسه، و تا به حال که نبوده که انحراف عقیدتی داشته باشه، من سراغ ندارم انحراف عقیدتی داشته باشه. اینایی که انحراف عقیدتی داشتن، یا اگرم خیلی مستعد بودن به نتیجه نرسیدن، خداوند سبحان دودمانشون زود جمع کرد، یا اگرم بودن اعلم نبودن، و عرضم به حضور شما انشاءالله خداوند سبحان از این به بعدم نخواهد گذاشت که دینش موجب دستخوش یک عده پلیده ها واقع بشه. این اگر شما حسن قبر را منکر بشی، چجور میتونی یقین پیدا کنی به نبوت این؟ این را آقای صدر سه تا جواب می. یک جواب این است که اولا ممکن است ما بگیم که آقا اگر از این عقل نظری، عقل عملی ما آمدیم بیرون، ما آمدیم بیرون، خب میریم تو عقل نظری، خلاصه این که معجزه به دست کسی بده خداوند سبحان که این کاذبه، این اگر قبیح هم نباشه، ایه منقصته، ایه منقصته، و خداوند سبحان نقص نداره، او مطلقه، هر نقصی حد، او مطلقه، یقین داریم که این کار نمیکنه. پس حسن قبر نیست، مثل ایمانه که یک کسی بگه آقا حسن قبر محال بود، پس معناش این است که ما به حساب، معناش این است که اجتماع نقیزن جایزه، یا مثلا تسلسل محال نیست، چه ربطی داره؟ یک جوابم میده در خصوص نبی ما صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، که در خصوص پیغمبر ما اعجازش کتابشه، و یک آدمی که یک شخصیتی که درس نخونده، هیچ جا کلاس نرفته، بیاد یک مطالبی را بیاره از ناحیه خداوند سبحان، این صدفتن نمیشه. ممکنه آدم صدفتن اصلا یک کلمه بگه، ولی یک کتاب به این کیفیت، این محاله. یک جواب سومم میده که اون جواب سوم را انشالله بعد از بررسی این دوتا جواب ذکر میکنیم، این دوتا جواب را بررسی بکنیم. اما این جواب دومی که این منقصت و خداوند سبحان حق نداره، حد نداره، نقص در اون راه نداره، بله هر کس که قائل بشه در خداوند سبحان نقص وارد راه داره ای جاهله، ملتفت بشه کافره، ای در نهایت حماقته. اما این که معجزه به دست کاذب بده، این نقصه، حده، خداوند سبحان حد نداره. بفرما ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند سبحان آیا عقاب وعیدهاش را ممکنه خلف بکنه؟ بله 100% ممکنه. خب میگی بابا این نقصه، میگی یعنی چه نقصه؟ میگیم ها معجزه دادن به دست این شخصی که چیزه، به حساب این شخصی که کاذبه، نقصه. یعنی چه نقصه؟ اگه شما حسن و قبر را منکر شدی، اگر حسن و قبر را منکر شدی یعنی چه که اون نقصه؟ ما که میگیم نقصه چون قبیحه. اگر شما بگی خب بابا ما که یقین که نداریم، میگیم خب باشه، وقتی یقین نداریم یقینم باز به نقص بودن پیدا نمی کنیم. اگر یقین به عدم قبح نداریم، احتمال میدیم قبیح باشه، یقین به نقص بودن پیدا نمی کنیم. چه نقصی هست؟ اگر خداوند سبحان ظلم قبیح نباشه، خب اگر خداوند سبحان خلف وعده قبیح نباشه، در او ما چطور میتونیم یقین پیدا بکنیم که خداوند سبحان ان الله لا یخلف المیعاد، وعده هاش قطعیه؟ اینا همه بر اساس حسن قبحه. بعضی ها آمدن جواب دادن، گفتن آقا این حسن و قبح کبراش هیچ کس منکر نیست، اصلا یعنی چه اختلاف نظر است؟ اختلاف نظر نیست، تطبیقاش محل اختلافه. کبرای کلی حسن و قبح ما دو تا قضیه داریم، العدل و حسنون و الظلم قبیح. خب العدل حسن و الظلم قبیح، تطبیقاتش، او میگه این ظلمه، او میگه این ظلم نیست، عدل، کبراش کسی منکر نیست. خب این حرف همونطوری که شاید قبل از آقای صدر رو چه میدونم خیلی وقتای پیش و قبل از ماها و اینا دیگران جواب دادن، حالا معنای این که جواب دادن نمیخوام بگم که اگر کسی این حرفا را زد از دیگران گرفته، نه چه بسا ممکنه توارد فکری باشه، گاهی موقع یه مطلبی به ذهن آدم میرسه بدون اینکه روحش هم خبردار باشه از یک کتابی یا از یک قائلی، خب به ذهنش رسیده، به ذهن اونم میرسه، خیلی اینا نمیخوام بگم که، ولی از ظلم و قبیحون قضیه به شرط محموله. ظلم یعنی چه؟ یعنی وضع الشی فی غیر موضعه. خب وضع الشی فی غیر موضعه یعنی چه؟ میگه اینجا جاش نیست. میگه خب یعنی چی جاش نیست؟ خیال میکنه که مثلا بلیط فروختم که جاش نیست؟ یعنی چی جاش نیست؟ بلیط که نفروختن که جاش نیست. لذا حالا این توی هواپیماها اگر کسی رفت بلیط گرفت، هواپیماهایی که از خارج میاد، اگر کسی عرضم به حضور شما، چون هواپیمای مسافر بری شخصی که فکر نمی کنم باشه، حالا به هر جهت، حالا بلیط صندلی شما رو زدن صندلی 21، صندلی دو، یه کسی قبل از شما رفت اون صندلی دو نشست. خب شما نمیتونی بهش بگی اینجا جا منو بلندش بکنی. بله میتونی یک حیله‌ای بزنی بگی فلانی ببخشید ببین یکی صدمه در فکر کنم یه صدایی با شما، تا بلند شد جاش بشین، جاش بشین. اما نمیتونی بلندش بکنی، میگه آقا صندلی کارت پرواز من شماره یک. میگه کارت پرواز خدا به تو داده، کارت پرواز منم کارت پرواز دارم، از من 12 یه، ولی ظاهرا اون چیزش اشتباه، یکیش تا اشتباه نمیشتن، ولی تو رجا من گذاشتم. خب این به خاطر این که در واقع ظلم یعنی جاش اونجا. جا یعنی چی؟ یعنی چی جا؟ اینجا یعنی نباید کارو بکنی. میگه ها قبیحه یعنی چی؟ یعنی نباید کارو بکنی. ظلمه یعنی چی؟ یعنی نباید کارو بکنی، یعنی کاری که نباید بکنی نباید بکنی. خب بله کاری که نباید بکنی معلومه نباید بکنی، این گفتن نداره. لذا این قضیه به شرط محموله، العدل و حسنون آمیتون. عدل چیه؟ آقا یعنی وضع و شیف این موضعه. میگه یعنی چه جاشه؟ میگه خب جاشه دیگه. میگه خب یعنی چه؟ حرف بزن. میگه یعنی که خب یعنی باید اینجا باشه. میگه یعنی چه باید اینجا باشه؟ یعنی این کار صلاح اینه، باید اینطوری. میگه ها حسنه یعنی چه؟ یعنی همین کار انجام بشه، یعنی کاری که باید انجام بشه باید انجام بشه، کاری که خوب انجام بشه خوب انجام بشه. لذا این در واقع مثل قتل من فی العسکره، یه قضیه خارجیه. این عنوان مشیر به خیانت در امانت، به معصیت خداوند سبحان، به ارزم به حضور شما تصرف در اموال دیگران، اینا در واقع اونا هستن که مصادیق حسن قبح عقلی هم. تصرف در اموال دیگران جایز نیست، و الا اگر اینا رو شما برداری بگی نه عقلی کبرای کلی داره که الظلم قبیحون العدل حسنون، اینا این که قضیه به شرط محمول. خب اینطور عرضم به حضور شما از این نقضا جواب دادن، ببینیم این درست میشه یا نمیشه. آقای بیا 4-5 خط ولادت امام جواد سلام الله علیه من فراموش کردم اولم عرض بکنم، با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت ولادت جد بزرگوارش، با برکت ترین مولود در عالم خلقت، در عالم خلقت با برکت تر از امام جواد سلام الله علیه مولود خلق نشده، چون حقانیت مذهب شیعه از زمان امام هادی بیشتر و اخلاص شیعه که امام معصوم هم میتونه 7 ساله باشه، امام معصوم هم میتونه ارزم به حضور شما به دنیا بیاد امام باشه، امام معصوم میتونه قبل از آنی که به دنیا بیاد، چون اصلا ما دلیل نداریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که در رحم تشریف داشتن علومشون ارزم به حضور شما مثلا نستجیر و بالله ناقص بوده. بله ما روایاتی داریم که علم حضرت فرمود علم ما آن به آن افزوده میشه، ولی به چه معناست؟ به چه معناست؟ مثل ایمانه که من بگم آن به آن مثلا من یک چیزایی، به چی؟ این خودشون فقط میفهمن. حتی اگر کسی این عقیده را داشته باشه که امام معصوم قبل از خلقت علمش ناقص بوده، اینم شیعنی یعنی شیعه چیز نیست، شیعه به حساب مستقیم الفکر نیست. چند خد انشاءالله این طلبه ها مال امام زمان را خوردن ولی یک شیرینی نیاوردن روز ولادت امام زمان. خواهد امام جواد علیه السلام تقسیم شما بخون که بله
شما اهل احتیاط ما که برای
یه اینه بزن
چند
4 5 دقیقه بخون.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك على كرم ذات مشهور يا إمام جواد على كرم ذات مشهور يا امام جواد كلام توست همه نور يا امام جواد ائمه جواد و توی جواد همه گشت جود تو مشهور یا امام جواد سزد زلال لب حضرت رضا ریزد به مدح تو در منثور یا امام جواد اگر چه نزد شما آبروی نیست مرا مکن ز درگه خود دور یا امام جواد گداییم به درت جز بهانه‌ای نبود مراست وصل تو منظور یا امام جواد به روی ظاهر تو بوسه میزند جبریل به ذکر سعی کمش کن یا امام جواد به کازمین تو روی نیاز برد کلیم سلام میدهد از تو یا امام جواد جهیم اگر تو نگاهش کنی حدیقه گل بهش بی تو کم از گور یا امام جواد قضا به حکم تو محکوم ای ولی خدا قدر به امر تو مأمور یا امام جواد خدا ثنای تو را گفتم و چگونه مرا بود ثنای تو مقدور یا امام جواد
اگر اجازه میفرمایید ذکر توسلی هم بشن
بود ثنای تو مقدور یا امام جواد لب تو داشت تبسم ولی دلت را بود هزارها غم مستور یا امام جواد. دختر مأمون جلال و قدر تو را چو بود چشم دلش کور یا امام جواد فراز بام به گرد تن تو بگرفتند پرندگان هوا شور یا امام جواد شهادت تو در آن حجره با لب تشنه بود تجسم آشور یا امام جواد آدم ابوالبشر به جبرئیل گفت جبرئیل چیه علتش چیه هر وقت نام حسینو میبرد دلم میشکند اشکم جاری میشه جبرئیل گفت آدم مصیبتی بر حسینت وارد میشه که تمام مصیبت ها در مقابلش کوچیکه اون مصیبت چیه برادرم جبرئیل جبرئیل گفت حسین رو با لب تشنه قریب و تنها میکشن صدا میزند و اتشا و قلت ناصرا اما جد شمشیر و نیز جوابی براش نمیدن سرش را از قفا می برد اموالش رو غارت می کند سرهاش رو بالای نیزه از این شهر به اون شهر می برد اهل و عیالشم کنار این سرها علا لعنت الله علی القوم الظالمین هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات
الله صل علی محمد طیب الله فصل آقای بچه بسیم بکافی همونجه بشه بیدیم